أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بقينا حتی تسکنه و ارزک توقن و تمتقه و فیها طویلا به ساعت نورانی ما معز صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنین صلوات بر محمد و آل محمد. انشالله ما رو با ذکر خودتون یاری میکنید. بازم به ساحت نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. بس سر سفر آخرت بود و توشه برداشتن برای اون و اینکه تقوا توشه این سفر، چه جور رفتن ما، چقدر رفتن ما، کمن و کیفن رو تحت تاثیر خودش قرار میده. حالا نوبت اینه که یک یک منزلهای این سفر رو بشماریم و نقش تقوا رو در تسهیل و تسریع اون منزلها پیدا بکنیم. خصوصیت این بحث اینه که بحث نظری معاد نیست بشینیم هی منازل معاد رو بگیم و یاد بگیریم و بگذاریم. تقوای به اصطلاح تنها و اخلاق تنها هم نیست، یه جوری جمع کردن بین معارفی است که حقایقی است که پیش روی ماست و دستورات لازمی که باید انجام بدیم در سیر و سلوک اخلاقی خودمون که بتونیم بریم. خب منزل اول که هیچ شک و تردیدی درش نیست، موته. از لحظه مرگ این سفر اخروی شروع میشه، اگر نگم که از همین الان شروع شده، اونم تسامحه دیگه. آدم های عوام از مرگ به بعد رو قیامت و آخرت میدانن، ولا اهل معنا از قبلش این سفر رو شروع شده میدانن. امیرالمؤمنین دستور کلیدی اینجا داره که اون پایه بحث ماست و بعد باید در توضیحش حرف بزنیم. میفرماد بادر الموت و غمراتهی، مبادرت بکنید، بشتابید به مرگ و در غمرات مرگ، که توضیح عرض خواهم کرد، سختی های مرگ. حالا شما بگید ومحدو له قبل حلوله، تمهید بکنید، مقدمه چینی بکنید، تدارک ببینید قبل از اینکه مرگ حلول بکنه. نذارید مرگ غافل گیرتون بکنه، یه بارکی بیاد به سرتون خراب بشه، خودتون رو براش آماده کنید. و ادو له قبل نزوله، آماده بکنید خودتون رو قبل از اینکه نازل بشه بر شما. این خطبه 190 نهج البلاغه است. حالا این شتاب گرفتن به مرگ و غمرات مرگ چیه؟ چطوری است؟ تا ما مرگ رو نشناسیم نمیتونیم تدارک تقوا برای مرگ رو خوب که امروز از این مجلس وقتی میری بیرون خوب تکلیف دستت باشه، باید چیکار کنم؟ کمبودهای اخلاقی و تقوایی من برای لحظه ملاقات مرگ کجاست که اگر تهیگش نکردی شک نکن که گرفتاری، هیچ ردخوری نداره که گرفتاری. حالا ممکنه بعضی از دوستان اهل بیت اینجا دچار یه غروری بشن، بگن که ما اهل بیت رو داریم، تکلیف اونم معلوم میشه. اینجور نیست که فکر بکنید اهل بیت چون هستن ما دیگه تمام تو سرازیری هستیم تا پای. نه، مشکلاتی داریم همینطور که الان داریم. مگه ما الان اهل بیت نداریم؟ چطور تو خیلی از کارهای دنیامون گرفتاریم؟ توی همین سیر و سلوک‌های اخلاقیمون چرا گرفتاریم؟ چرا الان میگیم یا ابا عبدالله یا حضرت زهرا کمکم کن، حسد ریشه کن بشه، غرور کنه؟ زودی نمیره، یه جور نیست که همین تو گفته یا زهرا همه چی یه بار درست بشه. زحمت میخواد، تلاش میخواد. حالا اونورم همین جوره هستن سر جاش، اون رو اصلا نمیخوایم منکر بشیم، دستگیریاشون سر جای خودش، اما اینکه بریم بخوابیم تدارک تقوا و اخلاق نکنیم اهل بیت هستن، این بد فریبیه. خیلی بهتر از ماها که این حرفا رو بلد بودن به ما گفتن فریب این رو نخورید. شذرات المعارف مرحوم شاهبادی رو بخونید، میگه یکی از غرورها، یکی از خرابی‌ها اینه که یه جور فکر بکنن. خب این مرگ چی چیه؟ چطور میاد تا خودمون رو براش آماده کنیم؟ اول بدونید که در فرهنگ قرآن موت و مرگ یک امر عدمی نیست. خیلی وقتا دانش آموزا و طلبه ها معنا میکنن مرگ یعنی عدم الحیات. حیات که نباشه بهش میگیم مرگ. نه این نیست. قرآن مرگ رو یک امر وجودی میدانه. یه اتفاق وجودی است. یه چیزی تو عالم اتفاق میفته، خودش یه اثر وجودی داره. خلق الموت والحیات قرآن میگه. ما موتو خلق میکنیم، به چیز خلقیه، یه چیز امر عدمی نیست. نکته دوم اینه که فوت نیست و وفاته. اگه فوت فلانی، حالا شما میگید بگو، ولی قرآن اینو نمیگه. فوت یعنی پوچی، نابودی، تمام شدن یه چیزی، هیچ از بین بره، نابود بشه. قرآن هر وقت میخواد ازش حرف بزنه میگه وفات. وفات یتوفا، قل یتوفاکم ملک الموت. وفات کردن برعکس فوته، یعنی گرفتن تمام کمال یک چیزی. یتوفاکم ملک الموت یعنی همه شما رو میگیره. آقا ما دیدیم یه پوستی افتاد زیر چیز، زیر قبر افتاد رفت، این هیچیه، این مثل لباس شماست، همه شما رو برد، این توفالشه که انداخت اینجا، هیچی از شما نذاشت. اون چیزی که بهش میگفتن انسان با خودش برد. آقا این چی بود؟ اهل حکمت گفتن این مثل لباسیست که عوض میکنی. بدنم با خودش برد، بدن برزخی برد، روحم با خودش برد، همه استعدادها رو برد، همه اکتسابات رو برد، هر چی بود، هر چی بود، هر چی بود، همش بود. یا توفا کن. پس پوسیدن نیست. به تعبیر حکیم و متعلی آیت الله جوادی آملی، از پوست در آمدن است. یه پوست میندازی میری توی چیز دیگه. این نکته. دوم اینه که رسیدن این امر وجودی که اسمش موته و وفات ازش تعبیر میکنه، دو جور تصویر شده تو قرآن که شما باید تکلیف رو معلوم کنی. این همون طرقیست که عرض کردم، هر کسی از یه خطی میبرن، از یه ریلی میبرن، بستگی به اکتسابات اینجاد. خوب دقت کنید. آیه 180 سوره بقره میفرماد اذا حضر احدکم الموت. کلمه حضره استفاده میکنه. هر وقت حاضر بشه موت نزدیکی از شما. یه تعبیر. دو تعبیر دیگه هم که ما دوتاشو یه دسته میکنیم، برای دست بیا قرارش میدیم. جاءت سکرة الموت بالحق. وقتی که سکره موت میاد، سکر از سکر دیگه، مستی، بیهوشی، بیهوشی مرگ بیاد، یه حالت همینی که آدم اصلا هیچی به هیچی تشخیص نمیده، نمیدونه چی باش میگن، نمیدونه چی کار میخواد بکنه، یه حالتی که تو مستی میده. نه حالت سرخوشیش ها، حالت سرخوشی او تو خودش توی هر پروتی اونه، همین حالت بیهوشیش که عقلش نیست و نمیدونه آخرش چی باش میگن چی. ای سکرت الموت بالحق ای میاد. ای یکی ذالک ما کنت منه تحید. ای آیشون 19 سوره قاف. تعبیر بعدیش لو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت. سکرات غمرات. برای بعضی حاضر میشه، بعضی ها رو میبلعه. غمرات الموت. غمره برای جایی به کار میبرن، مثلا شما اگر آب توی حوضی بریزید یا توی جایی بریزید یه قد آب زیاد بشه که دیگه کفش پیدا نشه، بهش میگن غمره. اگه جل همه هیکل کسی رو بگیره که دیگه میگن فرو رفته تو جهالت، اصلا یه دونه کار درست حسابی ازش در نمیزنه، همه حرکاتش جهالته، اینو بهش میگن غمره در جهله. اگر یک کسی بلا همه وجودش رو گرفت، شدائد و سختی همه وجودش رو گرفت، میگن تو غمره بلا رفته. اینجور غمره موت، یعنی میبلعدش. هیچ موت، همش دور تا دور شده موت. انگار یه سنگ کوچولویی بود افتاد توی حوض، رفت دیگه پیدا نیست. این تعبیر کجا؟ او تعبیر کجا؟ حضر احدکم الموت. موت قشنگ بیاد، او حاضر، من حاضر، حاضری بریم. ای کجا؟ تا سکرات موت. یه طوری تو رو بگیره مثل که در درون انسان مست عقلش گرفته میشه. هیچ تکلیفت معلوم نیست، نمیتونی اصلا، نه خوب مفهوم ای چیه، ای کیه، ای کجاست، من کجام، چی باید بگم، ای چی میگه اصلا. همین هایی که زبانشون نمیگرده بگن لا اله الا الله، دچار سکرات موت شدن. اینایی که میبینید چشماشون حدقه میزنه، نمیدونم لحظه جون کندنا رو دیدید، بعضی ها خیلی عجیبن، یه حالتی دارن، یه حالت لرز و شدتی دارن، این چشماشون هی داره میگرده، دچار غمره موت شدن. جوری هست. خب حالا این دو نحوه باید معناش کنیم دیگه، این دو نحوه ای که قرآن تصویرش کرده شیریا ختم میکنن، یکی حضر احدکم الموت، یکی غمرات الموت، یه جوری هست، یا هر تیپی یه جوری رو ملاقات میکنه. قرآن خودش درباره طیف اول که مرگ نزدشون حاضر میشه، حاضر شدن چیزی نزد کسی همیشه اون چیزی که حاضر میشه درجهش پایین تر از اون کسیست که محضره، حاضر همیشه پایین تر از محضره. موت نزد یه دسته ای مثل زیر دستیست که بیاد پیششون، اینه تعبیر قرآن، یه جوری هست. آیه 32 از سوره نحل درباره مرگ اهل تقوا که محور بحث ماست، بهترین زاد و گفت تقواست، این سفر که از مرگ شروع میشه تقوا 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 تا آخر، تقوا شما رو کمک میکنه چه جور بری، از کدوم خط ببرنت. کذالک یذل الله المتقین، آیه 31. آیه 32 میفرماید این متقین کیا هستن؟ الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، توفی میکنن ملائکه همشون، میگن این بین ما و کافر، بین شما و کافر مشترک، که همه حقیقتش رو میبره، چون مؤمن چه کافر. اما اینجا ملائکه میان در حالی که تقوا اینها رو طیب کرده، طیبین صفت برای همون هاست، اونها یه کسانی هستن که طیب شدن، تقوا اینها رو پاک کرده. وقت چی میگه؟ وقتی فرشتگان مرگ میان، یقولون سلام علیکم. ببین حاضر که میشه، حاضر ادب داره، هر کسی هر مجلسی خواست حاضر بشه، شما اگر یه مجلسی خواستی حاضر بشی سلام نمی کنی؟ موت اگر حاضر شدنی شد سلامم میکنه، اگه طوری بود که تو رو تو خودش فرو ببره نه بهت سلام میکنه نه مجال سلام بهت میده، میخوردت میبردت سیله. یه جوری هست، اینا میان سلامون علیکم، ادخل الجنه، بفرمایید بهشت. آی تعبیرهای دقت کنید الان آیات مقابلش این چقدر فرق. به ما کنتم تعملون، کارهای خوبی که انجام دادید به خاطر این، حالا شما سلام علیکم، سلم هم علامت صلح و سازش دیگه، سلام. هر وقت شما خواستید با کسی بگید جنگ بات نداریم باهات در صلحیم، میگید سلام. انسان با دشمن مثلا سلام نمیکن. سر ماجرای اینها همین تقواست. حالا دقت کنید، نمیگه میبرنشون، نمیگه اخراجشون میکنن که الان درباره دسته بعدی ها میگه، میگن سلام علیکم ادخلو، بفرمایید خودتون بیاید، ما میریم جلو شما پشت سر ما بیاید. ای حذر احدکم الموت، کیا؟ متقین. متقین کیان؟ کسایی که طیبین، پاک کردن خودشونو. تقوا یه کلمه نیست، یه شعار نیست، باید حتما پاک بکنیم خودمونو. کلام میگم چی چیزایی باید پاک بشن که لحظه مرگ درد سر سازن. پیامبر فرمود، حدیثه در من لا یحضر الفقی جلد 1 هستش روایتش، فرمود فرشته مرگ وقتی نزد این دسته از مردم و مؤمن میاد، مثل برده ای که نزد مولای خودش ایستاده باشه میاد. ببین میاد قشنگ میسته با ادب و تا سلام نکرده جلو نمیاد. سلام که کرد، متقی جواب سلام فرشته مرگ رو که داد، او اخو میاد جلو، بعدم میاد جلو. اینجور نیست که بساتشو بریزه و سیخشو در بیاره و چیشو در بیاره، بفرمایید برین با میشن میرن. اینا اینجور. اما دسته دومی ها چی؟ 93 انعام، لو ترا امی آیه که خوندم، از الظالمون فی غمرات الموت، اینا وقتی تو غمره موت میفتن که معناش کردم، این چی اتفاقی براشون میفته نگاه کنید. والملائکتو باستو ایدیهم، دستاشونو باز میکنن. اونجا چی بود؟ اونجا قولی بود، سلامون علیکم، اینجا دست به کار یدیم میزنن، دستاشونو میزنن بالا میگن بیا که موخش. اخرجو انفسکم، اخرجو، اونجا گفت ادخلو، بفرمایید. اینجا اونا که نمیخوان برن، بهشتشون اینجاست، کجا برن؟ میگیرن اخراجشون میکنن، میکننشون از این دنیا، از این دنیا، از این طبیعتی که توش هستن، که حالا جلسه بعد بیشتر دربارش حرف میزنیم. اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون، حالا جزا میدیم عذاب پست کننده، حقارت آمیز. اونجا چی بود؟ تکریم بود، سلام بود، اجازه هست، اجازه میگرفت سلام بکنی، علیکم سلام نگفتی رسول الله فرمود نزدیک نمیشه. خب جواب مؤمن واجبه، اونم که از مؤمنین، خدا جوابش میدی تو هم حاضری انشاءالله به این درجات استغفار. حالا اینه که میگم آسون نیست ها، طیبین، تقوا باید پاک کرده باشه آدم رو، این بعضی وقت آدم خوبیه کافی نیست. آیه 50 سوره نحل، تصویر بعدی، لو ترا، کاش بودی میدیدی ما چطور جون اینها رو میزنیم. از یتوفى الذین کفروا، اینایی که اهل کفرن، الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق، با توگوشی و تیپا میبرنشون. اولا اخراج، ادخال نیست، بفرمایید نیست، و بعدش اینجوری میبرن، هیچ تکریمی نیست، میکشه بیرون میبره. حالا اول میکشه بیرونش، الان برات توضیح میدم. این نکته مرحوم شاهبادی رو دقت کنید چه زیبا فرموده در باره این آیه. فرموده اینه که فرمود میزنن به صورتشون و به پشتاشون، این به خاطر اینه که دو دسته فرشته تو عالم هستن، یه دسته فرشته های دنیا، یه دسته هم فرشته های برزخ. لحظه مرگ لحظه ملاقاته، فرشتگان دنیا میخوان این کالا رو تحویل فرشتگان چی بدن؟ برزخ بدن. هر دوتاشون نگاه میکنم اینا خاک تو سر، دستش خالیه، هرچی اندوخته کسافت اندوخته، کفر به خدا، جهود. حالا یه بار من میگم کفر، آخه ما یه بار تا شنیدیم کفر، خودمون رو استثناء میکنیم، یه حالا الحمدلله ما مؤمنیم. کسافت های قلبی، کسافت های عمل، همسال اینها رو جمع کرده سر خودش، همینطور دستش خالی از هر عملی، هیچ طیب و ریحانی باهاش نیست. فرشته های دنیا از پشت میزنن، مرحوم شاهبادی میگه فرشته های برزخ هم به صورتش میزنن، اونا روبروشن، اینا پشت سرش، تیپاه مال اونهاست، تو گوشی هم مال اینهاست، بگی بیا ببرش. یه لحظه رفتن برزی هست، ایجوری هست. مرحوم کلینی یه روایت رو از امام صادق آورده که شاید شنیدید ماجراشو، حضرت امیر سلام الله علیه دوچار یه درد چشمی شد خیلی عجیب، فاتح خیبر طوری شدی درد چشمه که تو روایت هست سیحه میزد امیرالمومنین، سیحه میزد، حالا بیشباهت نیست، سخت ترین لحظه جان دادن ما هم جایی است که از چشم ما میره، چون روح بیشترین حضورش در چشم شماست، کمترین حضورش در سم پای شماست، سم پا جان دادنش آسونه، اما از این سر که میرسه، از زبان بخواد بره و از چشم بخواد بره که دستگاه های اصلی شما هستن، خیلی سخت رفتنش. امیرالمومنین دوچار درد چشم شد طوری که سیحه میزد از درد. پیامبر آمد به عیادتش، گفت این بیتابی و این جزایی که میکنی به خاطر چیه؟ شدت دردی که اینجور میکنی؟ امیرالمومنین فرمود که تا حالا دردی اینجوری نداشتم، این همونی که تیر تو پاش کشیدن و بارها تیر رو ترکش کرده بود، تا حالا دردی جوری ندیده بودم، همچی دردی رو میبینم. پیامبر به جایی که دواهای ظاهری بگه، میدونست درمان امیرالمومنین با ذکره، فرمود که یا علی، ملک الموت وقتی نازل میشه به جهت گرفتن روح آدم کافر، یه سیخی از آتش با خودش میاره که باهاش این روح رو بیرون ببره. اخرجو انفسکم که میگه، خب کسی که نخواد بره سخته. شما یه بار بلا تشبیه بچه کوچیک دیده از امام بدش میاد، میخواید ببرید، چطور خودشو میگیره دست آخر دو تا بر بزنی پشت دستش تا ببریش؟ خب نمیخواد بره. بعدم این بچه کل هیکلش رو دست آخر بغل میکنه میدازیش تو حمام. اما ملک الموت که آمده نمیخواد اینو بغل کنه جایی ببره که بگه حضورش میرسه، که فرمود کل دنیای شما اندازه یه کاسه تا آمن از دامن، از هر جاش دلم خواست میتونم وردارم، فکر نکنید آدم کمزوریه، موجود کمزوریه. ولی خب نمیخواد بغل کنه ببره جایی، میخواد روح رو از این کالبده بکشه بیرون، مثل جاییست که بخواد جراحی بکنی بدون بیهوشی آدمی رو. خب سخت، اجازه نمیده، هم باید اونو نگه داری هم پوستشو بکنی. یه سیخی از آتش جهنم با خودش میاره برای این اخراج نفس، اینها رو اخراج کنه. وقتی هی میزنه مثل کاردک زیر این پوست میزنه که جدا بکنه و ببره، هم این آدم سیه میزنه هم جهنم سیه میزنه، یعنی موتن اصلی این آتش است. امیرالمومنین سلام الله علیه این روایت رو که از رسول الله شنید، یه بار پاشد نشست، شش در بیادش رفت سلام الله علیه. ببینید چه ماجرایی است که وقتی حرف کافر میشه، امیر مؤمنان که هر کسی مؤمنه سر زوره او مؤمنه، او میترسه. اما من الان برای شما خوندم من نترسیده بودم، اگه من خو این نیستم، من خو کافر نیستم، ولی علی ترسید. نمیدونم کجای کار خرابه که رئیس مؤمنان از این روایات میترسه، اما من رو شما میگیم ما خو کافر نیستیم، ما خو شاملمون نیست، ما علی رو داریم، ولی علی خودش میترسه. پاشد گفت آقا اعاده بکن یه بار دیگه بگو یه حدیثو، درد چشمم از یادم رفت. آقا دوباره تکرار کرد. بعد آقا فرمود که آقا تو امت شما هم کسی هست یه جوری ها دیگه درد چشم رفت، یادش رفت. همینجا جای معطلی است، مجال نیست. الان فکر بکنید سر این چه میشه که یاد ما درد ظاهری رو میبره، چه میشه که حمام وصف خطبه متقین رو وقتی میشنوه سیه میکشه میمیره، چه اتفاقایی است تو عالم؟ بعد سوال کرد که آقا این اتفاق میفته مثلا برای امت شما هم اتفاق میفته؟ فرمود بلی، اتفاق برای امت من هم بعضی هاشو میفته. یکی حاکمی که جور بکنه، یکی کسی که مال یتیم رو به ظلم و ستم بخوره، یکی هم کسی که شهادت و دروغ بده. استتا دوچار این جور مرگه میشه. خب حالا این غمرات موت برای ظالمینه، طبق همین فرمایشات غمرات موت برای ظالمینه و کفر بزرگترین ظلمه. سکرات موت هم برای کسانی است که مست شدن به یه مستی های خاصی. این دوتا رو بگیم تکلیف تقوامون معلوم میشه که ما باید چی رو مراقبت کنیم. الان این ظالمین تو دنیا در غمره و تو همین دنیا هم تو تکذیب بودن. اگر آیات قرآن رو ملاحظه بکنیم ببینید در توصیف اینجور ظالمین میگه اینجا هم توی غمره بودن، اصلا غمره اینجا بود که لحظه این مرگ میبیننش، اینجا هم تو تکذیب خودشون فرو رفته بودن. فقط تو امرهم بینهم زبرن کل حزبین به مالدهیهم فرهون فذرهم فی غمرتهم حتی هین. اینا کسایی بودن فرقه سازی کردن، یک کنج دین رو برداشتن، یک کنجش رو ول کردن، بدعت گذاری کردن، چی کار کردن، به همی هم که داشتن راضی بودن، میگه ولشون کن. اینا همینجا تو غمره خودشون اینجا فرو رفتن، بعدن اون غمرات براشون هست. حالا آیات دیگه هم نگاه بکنید همینه، این سوره مؤمنون دو جاش این بیانه هست، دو سوره زاریات هم هست. خب حالا اگر غمره برای ظالمینه و سکره برای مستی های خاصی که ما ممکنه دوچارش بشیم، اگر امیرالمؤمنین فرمود توشه این سفر تقواست و فرمود بادرو مبادرت کنید دموت بادر الموت، شما باید برگردی این مسائل رو حل بکنی، مراقب باشی ظلم به کسی تو پروندت نباشه. خوب دقت کنید اینجا رو، اقتضاء تقوا سبقت گرفتن در خیرات. اهل تقوا تو خیرات و خوبی ها پیلو پچه را بهشون بگن تقوا، تو خیرات تو خوبی ها سبقت میگیرن، تو نودوستی توی کمک به مردم خیلی مهمه. این یکی از چیزهایی مفصل شفاستی در منازل الاخره از شیخ عباس قومی صاحب مفاتیح الجنان هست، میتونید نگاه بکنید. یکی از چیزهایی که تو روایات تصریح شده موجب آسانی مرگه و رفع غمرات و موته همینی که ظلم تو پروندت نباشه و اهل خیر و خوبی باشی. به دوستانت، به برادران و مؤمنینت، به نزدیکانت مخصوصا خوبی برسونی. تو روایات زیادن. فرمود که هر کس برادر دینی خودش رو یه جامعه زمستانی یا تابستانی بپوشونه از غمرات و موت مسئونه. رسول الله فرمود که هر کی یه حلوایی به برادر دینیش، حالا حلوا اون روز یه چیزی بود که مثلا مثل الان بگن یه غذای خوبی، حلوایی به برادر دینیش بده، همینه که توی به اصطلاح صلوات شعبانی هم میخوندی، یکی از چیزهایی که میخواستی این بود که خدایا به من توفیق بده که به کسایی که من قطرت علیه رزقه، کسایی که رزقشون تنگ شده، من با وسعتی که به من دادی کمک بکنم به اونها. اینا همین صلوات شعبانی 30 روز خوندیش، یکی از فرازهاش بود استنان سنت نبی بکنم. خب آسیا به نوبته، فعلا شما تو وسعتی، یه روزی برای شما هم تنگ میشه شاید، یه کسی دیگه بغل دستت الان تو تنگیه، از وسعتت برای او فراخی درست کن تا رفتنت آسون بشه، به خصوص نزدیکان. وای بر کسی که پدر و مادرش تو تنگی باشن او تو راحتی باشه. وای بر کسی که ارحام درجه یکش که صلهشون واجبه در تنگی باشد و او در راحتی باشه، این خیالش هم نباشه، یا بی خبر باشه یا با خبر هم باشه او کاری نکنه. خیلی سخت جون میده. این همونایی هم که تو غمرات و موت میرن. اینه که تو سر اینها دست گذاشتن، گفتن اینها رو مراقب باشید، نزدیکانتون، دیگران، حالا هر چه خدا همه بگن کل جامعه انسانی خود نشده، آقا همین دور و بر خودت، فامیل های خودت نگاه کن، یه فقیری توش نباشه. یه وقتی میدونید دیگه، صدقه دادن به فقرای فامیل اولاس از غیر فامیل، به اونهایی که ارحامتن خیلی لازم تره تا دیگران. همسایه بعد، همشهری بعد، هر چی که تو مرعای تو من اقتضای تقوا غیر از اینه. مواسات من قطرت علی رزقه، مواسات ببرزید با این موجب میشه که غمرا خواهیم اقتضای تقواست. اگه کسی کم داره تو این زمینه، میبینه وسعت داره اما دست به خیر نداره، منتظر باشه که سخته، روزهای سختی در پیش داره. یکم بعضی از اعمال خاص گفتن، همین روزه ماه رجب چقدر گفتن که تو روایات هست، کسی اگر 24 روز از این ماه رو روزه بگیره غمرات و موت برش آسون میشه، هم اخلاق هم عمل همو خلق، دست به خیر داشته باشی، نترس، هی دنبال این نباش زیاد کنی، دوتاش کنی، ستاش کنی، یه دوری هر مرتبه بیاید یه قراری بذاریم. آقا تقوا همین تو کیلو تو هوا به درد نمیخوره، یه قرار بذاریم روز دوم رمضان در این مسجد شریف بعد از نماز با هم قرار گذاشتیم، هر کسی یه وسعت جدیدی تو زندگیش خواست درست بکنه، قلبش یه نگاه به پیرامونش بکنه، اگر زمین افتاده این نیست نوش جانت، وسعت بده، اگه هست نکن، به خصوصی وسعت های غیر ضروری که ما میدیم. این قد جنس های بی خود تو زندگی ما میاد، این قد چیزهایی که هنوز برای ما کار میکنن میفروشیم دوباره نوش میکنیم. خب یه لحظه نگه داریم، مثلا میخوام فلان جنس رو بخرم برای آشپزخونه خانم، ای نباشم تا حالا نبود، ما کارمون راه میرفت، یه دور بزنن این بابا مامان عمو دایی اینا مشکلی ندارن، یه وقتی همسایم هم مسجدیم کسی تنگ نیست برش، الان یه وقتی ما اون وقت اگه نبود نوش جانت، همین یه دستور رعایت کن، اگر توی سراشیبی قبل و چهار کم و زیادی شد وقت ببین، مطمئن باش که نمیشه، راحت میشه آدم. سکره مال کیه؟ سکره خیلی مال غمره، مال نسبت شماست با دیگران، سکره خودتی و خودت. سروران من، ما 3-4 تا مستی داریم، این مستی ها رو اگر اینجا دنبال نکردی، حلش نکردی، دچار سکره موت میشی. حدیث ینبغی للعاقل ان یحترس، آدم عاقل خودش رو حفاظت میکنه از چند تا مستی: سکر مال، سکر قدرت، سکر علم، سکر مد، سکر جوانی. 5 تا مستی ممکنه سراغ شما بیاد، تقریبا هیچ کدومتون هم الان استثنا نیستید، توی مزان یکی از اینها هستید. مال یه مستی خاصی برای آدم میاره، وقتی یه دوره گشایش براش میشه، همچی یه خورده میگیردش، دنیا میگیردش، یه مسیح خاصی براش میاره. مسیح همین حالتیست که انگار هوش از سر آدم میره، یه خورده حالا بیرون هم وقتی نگاه میکنی زیگزاگش معلومه، یه مدتی مسجدش تقلق میشه، یه مدتی کاراش چی میشه، تا بعد دوباره سرش به سنگ بخوره بفهم دنیا چیزی نیست، برگردی یا بر نگردی. سکر قدرت، کسی پستی بگیره، جایی بره، سکری بگیره، یه حالتی پیدا کنه. یکی هم سکر علم، سه چهار جا آدم میتونه دست بخوابونه، بالا دست بالا بیاد، بهتر بلدم، تو لباس ما بیشتره، من با سواد دارم، من بهتر از او بلدم. سکر مدح، آدمو تعریفش بکنن، دیدی آدم چقدر خوشش میاد، حالا خوشش میاد بعد وقتا تو گوشش میزنه بیرون، زودی میره گریه میکنه، خودشو میندازه سر زمین، نمیذاره مستش کنه، یه وقتی هم فرو میره تو دل آدم. نه خوشم اومد واقعا، طوری که بعضی وقتا خاطرش به ذهنم میاد، فلانی یه جور به ما تعریف داد، کار دستت میده. یکی از سکر جوانی همین شهوت ها. بچه ها مراقب عشق های خودتون باشید، مراقب حسرت های خودتون باشید. شیخ بهایی در کشکولش یه ماجرای رو تعریف میکنه خیلی عجیبه. یه کسی تو ناز و نعمت رسید به لحظات مرگ، آمدن بالا سرش، گفتن بگو لا اله الا الله. او یه جور گفت یا رب قائلت و قد تعبت عینت طریق الى حمام من جا. چه بسیار چه خوب گوینده ای که قائله، یه زنی که خسته هم شده بود، هی سوال میکرد راه حمام منجاب کجاست. جا خوردن. ما میگیم بگو لا اله الا الله، جانت داره در میاد. تو داری میگی که یاد او خانم خوشگله به خیر که سراغ راه حمام میگرفت. فکر نکن وقتی آثار مرگ و پیدا شد یه بار آدم متنبه میشه، وقت تنبه تمام، بروز میکنه همون سکرهایی که درش بود. چارکن نگفت و مرد. پی چی بود جریان حمام منجاب چی بود؟ گفتی جوان که بود یه باری در خونهش ایستاده بود، همین سکر جوانی و خیلی مراقبش بود. گفت یه خانومی آمد بره حمام منجاب، یه حمام معروفی بود تو اون شهر، بره حمام. خب خیلی جوان بود و خوش جمال بود، حمام رو گم کرده بود، هی توی کوچه میرفت میومد، توی کوچه به این مرد رسید، گفت حمام منجاب کجاست. این دید و تیره خورد، فرو رفت، یه محبت حرامی رفت تا تو دلش. خیلی مراقب باید بود، پناه میبریم به خدا. گفت ایناش، خونه خودش رو گفت. اون زن بیچاره هم در باز رو دید، در باز رفت داخل. او که رفت داخل، اینم اومد و در رو بست، دعوت به حرامش کرد. زن بیچاره دید گیر افتاده، آخه این چه وضعی بود، دید مقاومت کنم که این مرد من زنم، خودش زد به اون دره که منم تو رو میخوام، اصلا کی بهتر تو، ولی خب من دنبال حمام میگردم، کثیفم، بوگند میدم، اقلا برو یه عطری، یه ادکلانی، یه چیزی پیدا بکن بیار که ما یه خورده خوشبو بشیم، یه غذایی هم بیار، من خیلی گرسنمه. مرد این استقبالو که دید که انگاری خودش از خداش بوده، با جایی نمیره، رفت بیرون، رفت دنبال عطر و ادکلان. به محضی که از سر کوچه تاب برداشت، زنم در رو باز کرد و زد بیرون. وقتی برگشت هیگو اوه، زنا نکرده، الان طبق رساله عملیه این دوچار کبیره شد؟ نه، اما سکرش تو دلش ماند، یه چیزی بود ما دست دادیم، اوه توف به این کاری که ما کردیم. این مدتی تو ضمیر و خاطرش بود. هیجانات خودتون رو بپایید، چه اونجایی که کام میگیرید، چه اونجایی که موفق نمیشید. ای بسا کسانی که دنبال حب جاه بودن، هیچ وقت هم رئیس نشدن، اما حسرتش دوچار سکره موتشون میکنه.
همین حسرتی که هر شب میگفتن اوه این اومد تا پیش پای ما جور نشد برامون، خدا بگم چی و چیز کار کنه که این نشد برامون. جا طلبی، قدرت طلبی، مد، چه کامت برداره چه ناکام، هر دوتاشو باید ترسید. ببینید فقه تنها کافی نیست که بگی آقا کار حرام نشد، البته یه تیکش که حرام بود آخرش نگاهش رو بردنش، آقا کار کبیره ای انجام نشد، دوچار سکته موت میشه. این سکره کار دست آدم میده. و فریبی که من و شما میخوریم اینه که فکر میکنیم هیجانات، خیلی جمله مهمیه که میگم، هیجانات خفته ما فکر میکنیم مثل خاطرات ما هستن که وقتی فراموش شدن دیگه فراموش شدن. هیجانات فراموش نمیشن، خاطره نیستن، خفته در درون تو. همین آدم، دقت، همین آدم اگر قبل از مرگ دوباره گذرش به همون زن میافتاد قطعا زنا میکرد. همون هیجانی که 20 سال قبل بوده الان نیستش و خاطرش هم ممکنه یادش رفته، اما هیجان خفته. خب موقع خانه تاکونی میزنن زیر همش دیگه، این جایی که دلت خیلی نوش کرده یه باره میاد بالا، میگن بگو لا اله الا الله، میگه خانم خوشگله کجا رفت که زیر شد. کار دست آدم میده، اینا سکته موته. حالا ببین کار تقوا چقدر سخته. الحمدلله ما الان کار بدی انجام نمیدیم، کافی نیست، باید برگردی ببینی کجاها دلت از دنیا یه چیزهایی چشیده که خیلی بهش مزه کرده، یا حسرت اون نچشیدنه رو داره، اونا رو الان سنواده برداری پاکی بکنی. این تقوا طیبین، اون وقت به این آدم میگن طیبین. و کار سختیه. از یکی از علمای اخلاق سوال کردن آقا تو ماه رمضان و اعتکاف ها اینا چیکار کنیم؟ گفت مردش هستی؟ امیدوارم باشم. گفت یه کاغذی بردار برو همین کرده ها و نکرده های ایجوری تو فهرست کن، اول پیداش کن، تو خودت خیلی باید بگردی تو پیداش کنی، همچی آسون پیدا نمیشه، کدوم هیجان کی بوده خفته رفته، تو پیداش بکنی خودش یه مکافاتیه. بعد که پیداش کردی مکافات بعدیه که حالا من اینو چطوری پاکش کنم، نیاز به کتاب اخلاق و علمای اخلاق میفته تا اینو پاکش کنی. اینو بهش میگن توشه تقوا و راهای لحظه مرگ. اگر ظلم ظالم تو گردنت نبود، یعنی ظالم نبودی به نزدیکان تو، به هم نوع تو، برادر دینی، تو اون دستوره، و توی درونت هم دوچار سکرها نشده بودی، با تقوا این دوتا رو ترمیم کردی، و وقت از اونهایی میشی که بهش میگن طیبین. و فرشته این مرگ وقتی میاد میگه سلام علیکم ادخلوا الجنه، بفرمایید بهشت. این توشه تقوا برای منزل اول، اونم توشه تقوای متوسط. تقوای حد اکثری یه ماجرای دیگری داره که انشالله فردا. خدایا و امیر المؤمنین قسمت میدونیم ما رو محیای رفتن سفر آخرت بگردان. به مولامون امیر المؤمنین قسمت میدیم دلبستگی های ما به دنیا رو ریشه‌کن بگردان. به قصه شیرین ابا عبدالله همه شیرینی های کاذب به دنیا رو در دل ما ذوب بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.